ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 28 مهر ماه برابر با 19 اکتبر 2012 میلادی. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سلام به همه شما شنوندگان عزیز از هر جای دنیا که به رادیو فردا گوش میدید، به خصوص اون دسته که در ایران هستید و ساعت 10 شبتون رو با ما میگذرونید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع میکنیم با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از لبنان آغاز می‌کنیم. رسانه‌های محلی لبنان گزارش دادند که سرهنگ وسام الحسن، یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی این کشور، از جمله کشته شدگان انفجار روز جمعه در بیروت است و احتمالاً هدف اصلی انفجار شخص او بوده است. انفجار مهیب روز جمعه در منطقه عمدتاً مسیحی نشین اشرفیه دست کم 8 کشته و نزدیک به 80 زخمی بر جای گذاشت. سرهنگ وسام الحسن که به جناح سیاسی مخالفان حزب الله نزدیک بود، در تحقیقات مربوط به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان نیز نقشی کلیدی بر عهده داشت. انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت بلخ در شمال افغانستان جان دست کم 19 نفر را که راهی مراسم عروسی بودند گرفت. بنابر گزارش‌ها بیشتر قربانیان این انفجار زنان و کودکان بودند و حال برخی از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی، مینیبوس حامل میهمانان عروسی روز جمعه در دولت آباد واقع در ولایت بلخ با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با محکوم کردن این حمله آن را خصومت علیه بشریت خوانده است. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم 2 تن را کشت. بنابر گزارش‌ها 2 فرد کشته شده از بسیجیان بودند. محمود مظفر از مقام‌های هلال احمر ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است فرد بمبگذار قصد نفوذ به درون مسجد امام حسین چابهار را داشته و پس از ممانعت بسیجیان حاضر در محل، این شخص خود را در ورودی مسجد منفجر کرده است. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پزشکان بریتانیایی اعلام کردند ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، موفق شده برای اولین بار پس از عمل جراحی روی پای خود بایستد. رئیس پزشکان بیمارستان ملکه الیزابت در بیرمنگام گفت ملاله به خاطر لوله‌ای که برای تنفس به درون نای او فرستاده شده هنوز قادر به حرف زدن نیست، اما میتواند بنویسد و با دیگران ارتباط برقرار کند. ملاله یوسفزای که 14 سال دارد و برای حق تحصیل دختران در پاکستان تلاش می‌کند، هفته گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت. طالبان تهدید کرده است که باز هم به این دختر حمله خواهد کرد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه، روز جمعه وارد دمشق شد و قرار است برای برقراری آتش بس و پایان دادن به 19 ماه درگیری در سوریه با مقام‌های این کشور گفتگو کند. درباره این گزارش در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های ترکیه می‌گویند انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به زخمی شدن 28 سرباز ترکیه در شرق این کشور منجر شده است. بنابر گزارش‌ها این انفجار شامگاه پنجشنبه در استان آگری روی داد و بر اثر آن خودروی نظامیان ترکیه که در حال گشت زنی در منطقه بود آسیب دید. پیش از این انتقال گاز ایران به ترکیه بر اثر انفجارهای دیگر متوقف شده و چند روز پیش از سر گرفته شده بود. مقامات ترکیه بدون ذکر جزئیات علت این انفجار را خرابکاری ذکر کردند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت آمریکا تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت غرب مهم‌ترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده و محدودیت‌های بین‌المللی مبادلات مالی فشار بر صادرات نفت ایران را چند برابر کرده است. و خبر آخر اینکه محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نفوذ هواپیمای بی‌سرنشین ایران به درون خاک اسرائیل گفت اسرائیل باید منتظر صدها پرنده دیگر در 25 مدل مختلف با سیستم‌های جدید پرواز باشد. روز 15 مهر اسرائیل اعلام کرد یک هواپیمای بی‌سرنشین را در خاک خود سرنگون کرده است. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بود. در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا در بیانیه ای خواستار همکاری ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش شد. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم. رزمایش دو روزه گردان‌های بسیج و سپاه روز جمعه به پایان رسید. در گزارشی به جزئیات بیشتر این رزمایش پرداخته‌ایم.
هدف این رزمایش چیزی نیست جز مبارزه با آشوب‌های خیابانی.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای ضمن ابراز همدلی با زلزله زدگان آذربایجان شرقی نسبت به فرارسیدن فصل زمستان و سرما هشدار داده.
جمع‌آوری اعانه در گذشته بیشتر بوده و اصولا در تاریخ کانون نویسندگان.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه‌اش در بروکسل با صدور بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواست در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش با جامعه جهانی همکاری کند. در غیر این صورت تحریم‌ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
رهبران اتحادیه اروپا میگویند اصرار تهران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای معنادار است، به این معنا که تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی فشار وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مسائلی که در نشست روز جمعه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد، مسئله هسته‌ای ایران و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بود. در بیانیه‌ای که در پایان نشست دو روزه اتحادیه اروپا در بروکسل صادر شده، آمده که ایران در حال حاضر قوانین منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به طور آشکار نقض می‌کند. اما اگر رهبران ایران درباره تعهداتشان مسئولانه عمل کنند، تحریم‌ها برداشته خواهند شد. در ادامه این بیانیه آمده تا زمانی که ایران به تعهدات بین المللیش عمل نکند، اتحادیه اروپا با هماهنگی کامل با شرکای بین المللیش فشارها و تحریمها بر ایران را افزایش خواهد داد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، پس از پایان نشست بروکسل به خبرنگاران گفت:
من فکر می‌کنم تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تأثیرگذار و نتیجه بخش خواهد بود، چنانچه هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای حاصل نشود و ایران همکاری‌های لازم را نکند، فشارها بر ایران افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حال کشورهای اروپایی ابراز امیدواری کردند که چالش هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند تحریم‌های جدید با هدف فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی تصویب شده تا در برنامه هسته‌ایشان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند. اتحادیه اروپا 4 روز پیش در نشستی در لوکزامبورگ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. تحریم‌هایی که در عرصه صنعت نفت و گاز، بازرگانی، مالی، انرژی و حمل و نقل محدودیت‌های بیشتری برای ایران در نظر گرفته است. طی سال جاری میلادی 3 دور مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 که در استانبول، مسکو و بغداد برگزار شد بدون نتیجه ماند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند به اینکه احتمالاً در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
انفجار یک مهاجم انتحاری در نزدیکی یک مسجد در چابهار دو کشته و دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت. انفجار روز جمعه در همان محلی صورت گرفت که 2 سال پیش حمله انتحاری گروه جندالله در آن 10 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های ایران حادثه روز جمعه در چابهار را حمله ای تروریستی خواندند. بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، ماموران انتظامات مسجد امام حسین در بندر چابهار در یکی از ورودی‌های ایست و بازرسی منتهی به محل برگزاری نماز جمعه به یک نفر مشکوک می‌شوند و آن فرد بلافاصله پس از شناسایی اقدام به فرار می‌کند که 2 نفر از ماموران انتظامات به تعقیبش می‌پردازند و او را به دنبال بی‌توجهی به فرمان ایست و تیر اخطار هوایی هدف قرار می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رجب علی شیخزاده اظهار داشته است که فرد مذکور جلیقه انفجاری به تن داشت و بر اثر اصابت یکی از گلوله ها به آن منفجر و باعث کشته شدن او می شود و ترکش ها به 2 مأمور تعقیب کننده اصابت می کند. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان 2 مأمور یاد شده را از بسیجیان محلی و یکی را شیعه و دیگری را اهل سنت خوانده و افزوده است با وجود فوریت در امداد رسانی درمان آنها نتیجه نداد و با فاصله زمانی از یکدیگر جان سپردند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر 2 مأمور کشته شده را مرتضی آسوده و حامد بزی معرفی کرده است. جدا از اظهارات رجب علی شیخزاده معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، گزارش‌های دیگر خبرگزاری‌های ایران به نقل از مقامات دیگر از جمله محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور هاکی است که مهاجم انتحاری در حین فرار خود را منفجر کرده است. دادستان زاهدان محمد مرضیه به خبرگزاری ایسنا گفته است که مهاجم انتحاری لباس نظامی به تن داشت. بر اثر انفجار روز جمعه در چابهار همچنین 5 تن زخمی شدند که 3 تن از آنها کودک هستند. خبرگزاری فارس تعداد مجروحین را 6 تن گزارش کرده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان مجروحین خردسال را 3 خواهر و برادر به نامهای علیرضا، صدیقه و ملیحه افضل زهی معرفی کرده و افزوده است علیرضا و صدیقه تحت درمان قرار گرفتند و مشکل خاصی ندارند، اما ملیحه با دیدن حادثه دچار وحشت شده که همچنان در شوک به سر می‌برد. رجب علی شیخزاده اضافه کرده است همچنین استوار محمد رضا حسین آبادی از ماموران نیروی انتظامی بر اثر اصابت ترکش ها مصدوم شده است. در مورد مجروح یا مجروحین دیگر توضیحی داده نشده است. علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور به خبرگزاری ایسنا گفته که وزارت کشور هویت مهاجم و جزئیات حادثه را در دست بررسی دارد. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حسین علی شهریاری عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته دست گروه‌هایی مانند جندالله در کار است. یعقوب جدگال نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته احتمالاً افرادی که دست به این حمله انتحاری زدند بازماندگان گروه‌های تروریستی قبل هستند. 2 سال پیش در سال 1389 حمله دیگری در مقابل مسجد امام حسین چابهار که توسط 2 مهاجم انتحاری صورت گرفت 39 کشته بر جای گذارد که در میان کشته شدگان شماری زن و کودک نیز قرار داشتند. گروه جندالله با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفته بود. ایران میگوید گروه جندالله با القاعده مرتبط است و پاکستان، انگلیس و آمریکا را به حمایت از آن متهم کرده است. 3 کشور نام برده حمایت از گروه مذکور را تکذیب کردند. گروه جندالله در فهرست آمریکا از سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رزمایش گردانهای واکنش سریع بسیج که با نام الا بیت المقدس روز پنجشنبه 27 مهر ماه با حضور 15,000 نیروی بسیجی و سپاهی در تهران آغاز شده بود، روز جمعه در میدان فلسطین تهران و با خواندن قطعنامه‌ای در محکومیت توهین به پیامبر اسلام به پایان رسید. با آنکه فرماندهان سپاه در گفتگوهایشان سعی کردند علت برگزاری چنین رزمایش‌های پرهزینه‌ای در تمام استان‌های ایران را تهدیدات خارجی قلمداد کنند، اما برخی تحلیلگران نظری متفاوت دارند. بیشتر بشنوین از مهرداد قاسم‌فر.
رزمایش گردانهای واکنش سریع بسیج با حضور 15,000 نیروی این نهاد شبه نظامی در تهران برگزار شد تا آنگونه که فرماندهان این نیرو میگویند بخشی از یک سلسله رزمایش‌های بسیج در سراسر ایران باشد. در این رزمایش که قرارگاه‌های متعددی از بسیج حضور دارند، عملیات مختلفی صورت می‌گیرد که به گفته فرمانده سپاه محمد رسول الله از اختشاشات شهری تا کمین و تهدیدات امنیتی و طیف وسیع دیگری را شامل می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، درباره اینکه هدف اصلی از برگزاری این گونه رزمایش‌های گسترده و تقبل چنین هزینه‌هایی در شرایط فعلی در ایران چیست، می‌گوید:
ببینید، جمهوری اسلامی در چند سال اخیر و به ویژه بعد از وقایع سال 88 روز به روز به نیروهای امنیتی و نظامی خودش وابسته تر شده و مشخصا سپاه پاسداران. در این میان اتفاقی که افتاده، اگر جمهوری اسلامی تا کنون با نیروهای روشنفکر، فعالان زنان، فعالان اجتماعی و طبقه متوسط دموکراسی خواه مشکل داشت، الان با طبقه ای مشکل پیدا کرده که در واقع زمانی طبقه مرجع و طبقه رأی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، یعنی طبقه متدین و اقشار فرودست اقتصادی. چرا که ما داریم وارد مرحله انقلاب نان میشیم به خاطر بحران‌های اقتصادی. به همین خاطر به گمان من هدف این رزمایش چیزی نیست جز مبارزه با آشوب‌های خیابانی. در همین عکس‌های خبرگزاری فارس ما می‌بینیم ابزارهایی که نیروهای واکنش سریع دارن یا سپره یا باتومه یا شوکر، و در مقابل کسانی که مقابلشون ایستادن کسانی هستن که چوب دارن و سطح زباله آتش دادن.
در همین باره علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، هم معتقد است:
معمولا اینجوری است که سپاه پاسداران و بسیج در فضای سیاسی خاص از طریق حضور در خیابان‌ها سعی می‌کنن که فضا رو تحت تاثیر قرار بدن و یادآوری بکنن حضورشون رو. بنابراین در درجه اول این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن به اصطلاح مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه. اما به طور خاص در مورد این رزمایش یا تمرینی که الان داره انجام میشه، این رو قبلا مقامات سپاه گفته بودن که به دنبال این هستن که 400 گردان امنیتی تشکیل بدن که هدف این گردان‌های امنیتی رو در واقع آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی عنوان کردن، در حالی که این منطقی نیست، به این دلیل که نوع رزمایشی که داره صورت میگیره بیشتر سرکوب شورش‌های شهری هست تا هر گونه مقابله با به اصطلاح حرکت‌های خارجی.
قرار است این رزمایش‌ها در همه استان‌های ایران اجرا شود. تا کنون نیز به جز تهران برخی از استان‌های ایران آن را اجرا کردند. آیا این به دلیل نگرانی نیروهای امنیتی از وقوع اتفاقاتی قریب الوقوع در سطح کشور است؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، تردیدی نیست، تقریبا اغلب کارشناسای اقتصادی سیاسی که آشنا هستند با امور ایران و منصف و غیر وابسته هستند، همشون پیش بینی میکنن که جمهوری اسلامی حتی سیر فروپاشی اقتصادیش آغاز شده با توجه به این تحریم ها. اعتصابی که ما در بازار داشتیم، خبرهایی که از گوش و کنار شنیده میشه این هست که فضای جامعه به شدت به خاطر مسائل اقتصادی ملتهب هست. جمهوری اسلامی دستگاه های امنیتی و نظامی و انتظامیش هم میدانند که در واقع مسیری که در پیش رو قرار داره مسیر فشارهای شدید اقتصادی و طبیعتاً واکنش های طبقات فرودست جامعه است، واکنش هایی که دیگه نمیتونن بگن این کار اسرائیلی هاست یا نمیتونن بگن اینها مثلا یه مشت کسانی هستن که با اسلام مخالف هستن.
برخی تحلیلگران معتقدند که علاوه بر نگرانی های پیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری، احتمال وقایعی چون شورش های خیابانی هم کم نیست. علی اصغر رمضان‌پور:
به هر حال وقتی ما میگیم به مسئله انتخابات مطرحه، منظورمون کل فضای سیاسیه که تا قبل از انتخابات بر ایران حاکمه و به این فضای سیاسی در واقع الان اضافه شده بعد از این بحران‌های به اصطلاح ارضی، بحران‌های اقتصادی که ممکنه منجر به شورش‌های شهری بشه به عنوان اعتراض‌های اقتصادی. بنابراین من فکر می‌کنم که باید به مسئله انتخابات، مسئله نگرانی مقامات امنیتی تهران از بروز شورش‌های به اصطلاح شهری در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی هم ممکنه یکی دیگه از دلایل سازمان دادن سریع این نیروها باشه، به خصوص که این نیروها بسیار گسترده است. نقل قول یکی از فرماندهان سپاه این بود که این حجم تعداد در واقع گردان‌های آماده رو ما حتی در زمان جنگ هم یک جا نداشتیم. بنابراین بعیده که بدون نگرانی‌های جدی امنیتی چنین آمادگی گسترده‌ای صورت بگیره، به خصوص که همونجور که تاکید کردم این گردان‌ها کلاً قابلیت مقابله با تهدیدهای خارجی رو ندارن و بیشتر برای سرکوب داخلی هستن.
شهریور ماه سال جاری علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته بود که تا پایان سال 1391 رزمایش گردان‌های واکنش سریع بیت المقدس در تمام استان‌های ایران برگزار خواهد شد. اگرچه رزمایش موسوم به الا بیت المقدس پس از 3 روز در استان تهران امروز جمعه به کار خود پایان داد، اما به زودی آنطور که سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی گفته، رزمایش لشکر سایبری سپاه نیز برگزار خواهد شد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
پیش از آنکه بپردازیم به اخبار و گزارش‌های مربوط به سوریه، گزارشی داریم از ایران. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خطاب به آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی ضمن ابراز همدلی با آنان افزوده که وضعیت زلزله زدگان بهبود نیافته. 2 زمین لرزه به قدرت 6.2 ریشتر در تاریخ 21 مرداد ماه در آذربایجان شرقی حدود 300 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. کانون نویسندگان ایران میگوید با فرا رسیدن زمستان خطر سرما و حمله حیوانات درنده جان آسیب دیدگان را در چادرها تهدید میکند. بیشتر بشنوید از شیرین فامیلی.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از کم توجهی مسئولان دولت به مردم زلزله زده در آذربایجان شرقی انتقاد کرده و نوشته است که بیش از 2 ماه از لرزش زمین در این منطقه می‌گذرد ولی از تأمین مسکن و بهداشت خبری نیست و بسیاری در چادرها زندگی می‌کنند و گاه حریق تتمه داراییشان را هم می‌بلعد و یا جانشان را می‌گیرد. در تاریخ 19 مهر بر اثر آتش‌سوزی در یکی از چادرهای زلزله زدگان روستای قراجا در شهرستان هریس و سرایت آن به دیگر چادرها زنی 70 ساله کشته و 11 چادر تومه حریق شد و 13 چادر دیگر آسیب دید. مسئولان علت آتش‌سوزی را اتصال برق اعلام کردند. کاظم کردوانی جامعه شناس و عضو کانون نویسندگان ایران میگوید
پس از زلزله اخیری که در آذربایجان به وقوع پیوسته، دولت آنطور که باید و شاید به کمک مردم نشتافته، به رغم تمام تبلیغات و صحبتهایی که در رسانه ها و در دستگاه های تبلیغاتی انجام میده و این امر مسبوب صادقه است به قول معروف. ما همین مسئله رو در مورد بم شاهد بودیم. همه میدونن که پس از اون واقعه هولناک زلزله عظیم بم، مقدار کمکی که به زلزله‌زدگان بم شد در تاریخ زلزله‌ای که در ایران اتفاق افتاده بود بی‌نظیر بود، از چه در داخل چه در خارج کشور. ولی عملا امروز ما شاهد هستیم که به رغم چند سال گذشت از اون واقعه اسف‌انگیز، هنوزه که هنوزه وضعیت زلزله‌زدگان بم به سامان نیست. در مورد هموطنان عزیز ما در مورد آذربایجان، چیزی که مهمه این است که منطقه آذربایجان منطقه سردسیریه. الان ما وارد زمستان میشیم و مردم بیش از گذشته دچار در واقع عذاب میشن، هم پوشششون هم خوراکشون، علاوه بر تمام حقایی که دارن در زمانی که چنین وقایع تلخ طبیعی روی میده.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود کمک به مردم آسیب دیده را وظیفه خود دانسته و نوشته است موج کمک‌های انسانی که در روزهای نخست زمین لرزه به پا خواست نوید می‌داد که ایام غم نخواهد ماند، اما حاکمیت با دستگیری و بازداشت بسیاری از داوطلبان و ایجاد فضای پلیسی در منطقه پاسخ این موج را داد. کاظم کردوانی دبیر سابق کانون نویسندگان ایران میگوید پیام کانون به مردم آسیب دیده از زلزله آن است که ما در کنار شما هستیم.
کانون اعلام کرده است مبلغ بسیار ناچیزی، یعنی 2,500,000 تومان جمع‌آوری کرده از بیان اعضای خودش و این رو عنوان کمک نگیریم، حالا فقط تقدیم کرده به زلزلگان آذربایجان تحت این عنوان که اعلام بکنه ما در کنار شما هستیم. و این جمع‌آوری اعانه در گذشته بیشتر بوده و اصولا در تاریخ کانون نویسندگان چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب همیشه کانون نویسندگان در این زمینه حساس بوده و تا اونجا که دستش میرسه این هم رو انجام داده، منتها با توجه به کینه که کانون نویسندگان روبرو بوده در طول تاریخ زندگی خودش و با توجه به اینکه هیچ گونه فعالیتی رو برای کانون مجاز نشمردن، دست ما کانونیا کوتاست برای جمع‌آوری اعانه‌ای که واقعا مفید و مؤثر باشه برای زلزله‌زدگان، چون اگر ما کوچکترین امکاناتی داشتیم بسیار وسیع میتوانستیم در این هم کوشا باشیم با توجه به اعتباری که در جامعه ایرانی داریم، اما متاسفانه حکومت تمام راه‌ها رو به روی ما بسته است. ولی این همونطوری که در برنامه‌ریزی یک امر سمبولیک و نمادین بوده.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تصریح کرده که تأمین فوری نیازهای مردم مصیبت دیده وظیفه دولت است و انجام آن را بی کم و کاست باید خواست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان، سوریه هم امروز روز کم خبری رو نداشته. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت لبنان همین الان روی خط تلفونه. ایلیا، امروز اخضر ابراهیمی وارد سوریه شده، چه خبر از مذاکرات و دیدارهاش؟
البته آقای اخضر ابراهیمی امشب که وارد سوریه شده هیچ برنامه اعلام نشده که امشب با کسی بخواد دیدار کنه. گفتن صبح شنبه با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار میکنه و احتمالا با بشار اسد رئیس جمهور این کشور. اما آقای ابراهیمی در وقت رسیدن به فرودگاه دمشق در حضور خبرنگاران گفتی که قرار هست با مقام‌های دولتی و همچنین مسئولان احزاب سوریه و نمایندگان جامعه مدنی برای آتش بسی که پیشنهادش داده مذاکره کنه. آتش بسی که به گفته آقای ابراهیمی یعنی درخواست کرده در روزهای عید قربان، یعنی از روز جمعه هفته آینده شروع بشه به مدت 4 روز.
ایلیا، واکنش دولت و مخالفان دولت سوریه به پیشنهاد آقای ابراهیمی چی بوده تا الان؟
تا الان آخرین واکنش دولت سوریه از طرف جهاد مهندسی سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور بوده که گفته با آقای ابراهیمی گفتگو خواهد کرد، این پیشنهاد رو پیشنهاد قابل بحثی میدونه دولت سوریه و تأکید کرده که طرف مقابل هم باید پایبند باشه، یعنی مخالفان. اما مخالفان به دو گروه تقسیم میشن در مورد آتش بس. یکی مخالفان سیاسی شورای ملی سوریه استقبال کرده از طرح آتش بس، اما مخالفان مسلح و به طور مشخص شورای فرماندهی مخالفان که جدیداً تشکیل شده ضمانت‌هایی خواسته و همچنین پیشرفتی اعلام کرده و اون آزادی زندانیان سیاسی به ویژه زنان از زندان‌های نظام بشار اسد است.
ایلیا، از پیشنهاد اخضر ابراهیمی سازمان ملل، ترکیه و ایران هم در همین رابطه حمایت کردند که محمود احمدی نژاد هم در رابطه با برقراری آتش بس اون هم در روز عید قربان حمایت کرده و طالب باید دید که واقعا واکنش‌ها چی هست. حالا به غیر از اینها از آخرین اخبار توی سوریه بگو که درگیری‌ها کجاها ادامه داره و آیا شماره کشته‌ها و زخمی‌ها و اینا آیا اضافه شده یا نه؟
آخرین آماری که اعلام شد تا بعد از ظهر امروز توسط سازمان‌های حقوقی سوری بیشتر از 100 نفر کشته شدند در سوریه روز جمعه، روزی که البته تظاهرات هم داشتیم در بعضی مناطق. عمده کشته شده‌ها در دمشق و حومه اون بودند و در شمال سوریه حلب. حلب شاهد درگیری‌های سنگینی بود. یک منطقه دیگر از حلب رو مخالفان تونستن به کنترل خودشون در بیارن. این منطقه اسمش هست سلمان الحلبی که البته حلب تحت بمباران نیروی هوایی سوریه هم قرار داشته. حومه دمشق هم همینطور منطقه کفر بطنا به وقت نماز گلوله باران شد توسط توپخانه که تعداد زیادی در طی اون کشته و زخمی شدن.
با تشکر از همکارم ایلیا جزایری. البته ایلیا جزایری رو برای مجله نیمه شب رادیو فردا هم خواهیم داشت، منتها در آن مجله ایلیا جزایری از آخرین واکنش های مقامات سیاسی در لبنان درباره انفجار امروز خواهیم شنید. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از این فرصت استفاده میکنم و شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن با ما تماس بگیرن اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. آخرین اخبار ما رو هم میتونید از طریق وبسایتمون دنبال کنید، رادیو فردا.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.